یعنی علمی بصیرتی و مهارتی نمو.
و تالله بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان اینطور به خداوند متعال عرض می کنیم که اللهم قبلنی فیه علی اقامت امرک و ارزقنی فیه حلاوت ذکرک و اوزعنی فیه لعداء شکرک بکرمک و احفظنی بحفظک و سترک یا ابصر الناظرین.
اللهم قوّنی فیه علی اقامت امری و ارزقنی فیه حلاوت ذکری و اوزعنی فیه لعداء شکرک بکرمک و احفظنی
اولین چیزی که در این روز از خداوند متعال می‌خواهیم اینه که خدایا به من نیرو و توان اقامه امر خودت را عنایت کن. نکته اولی که باید توجه کنیم اینه که در تمامی فرازهای دعا هم این بحث مشهوده. این که ما مستقلن، یعنی به ما این توجه رو میده که ما مستقلن بدون عنایت و توفیق الهی موفق نخواهیم شد که عملی رو انجام بدیم. لذا در همه فرازها که کمالات رو از خداوند متعال میخواد، از خود خدا میخواد. خدایا تو به من عنایت کن، تو به من این نیرو رو بده، تو به من بچشان، تو مرا موفق کن به این عمل. نکته بعدی از خدا میخواهیم که خدایا به من نیرو بده، توان بده این که امر تو را برپا دارم. امر خدا هر چیزیست که مربوط به خداست، مال خداست. این که انسان عمرش را صرف برپا کردن امر الهی بکنه، یعنی جای جای عمرش، لحظات عمرش رو صرف بکنه بر این که امر الهی رو برپا کنه، توفیق بزرگیه. یعنی همچین انسانی در مسیر عبودیت، همچین انسانی در مسیر بندگی، در مسیر رسیدن به هدف خلقت خودش هستش که میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی از خدا میخوام که خدایا به من این نیرو توان رو بده که به سمت هدف خلقتم حرکت کنم، تمام لحظات عمرم رو صرف اقامه امر تو بکنم.
من نیرو بده، توان بده این که امر تو را برپا دارم.
دومین چیزی که از خدا میخوایم اینه که خدایا شیرینی و حلاوت یاد خودت رو به من بچشان. اولین نکته در این فراز اینه که این عبارت ازقنی هستش، عبارت ازقنی که میخوایم خدایا ازقنی فیه حلاوت ذکرک. این عبارت و مثل این عبارت در دعاها و مناجات دیگری هم که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده هستش، مثلا در مناجات خمس عشر همچین عباراتی هست. اینها دلالت میکند بر این که معارف دینی و معارف الهی رو باید چشید. این معارف طعم داره، مزه داره. حالا منظور از چشیدن چیه؟ یعنی این که معارف الهی رو نباید گذاشت که در مرحله ذهنی و تصورات ذهنی و خیالی بمونن، که در قرآن هست که سبحان الله اما تصفون. توصیف خدا کار ذهنه، کار خیاله و خداوند از این توصیفات بریه، منزهه. بلکه باید معارف الهی رو به حد احساس انسان درک بکنه، یعنی حسشون بکنه، معارف الهی براش محسوس بشن، محبت الهی براش محسوس بشه، ذکر الهی براش محسوس بشه، با تمام وجود خودش حس بکنه. که در این فراسم از خدا میکنم که الهی ازقنی حلاوت ذکرک، شیرینی یاد خودت رو به من بچشان. خب راه این که ما بتونیم این معارف الهی رو حس بکنیم چیزی جز تزکیه نفس، تهذیب نفس، بندگی و عبودیت نیست. انسان در سایه بندگی و عبودیت کم کم معارف الهی براش از حالت ذهنی و خیالی در میاد و محسوس میشه. نکته دیگری که تو این فراز هست توجه به معنای ذکره. این که میفرماید از اقنیفی حلاوت ذکرک، خب این اعمه، یعنی فقط ذکر لسانی نیست، بلکه در روایات معصومین علیهم السلام فرموده منظور از ذکر الهی فقط این نیست که شما بگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله. مقصود اینه که انسان در پای حلال و حرام الهی خدا رو یاد کنه و اونجا طبق خواست و نظر خدا عمل بکنه. این بالاترین مرتبه ذکره. منظور از ذکر اینه و که خب این هم باز همون اقامه امر الهیه، یعنی همون بندگی کردنه، همون عبودیته که از خدا میخواییم شیرینی این بندگی رو به ما بچشانه. در ادامه دعا از خدا میخواییم که خدایا اوضعنی فی حل اداء شکرک بکرمه، خدایا به من ایزا کن. ایزا یک چیزی طبق نظر برخی از مفسران بالاتر از توفیقه که ترجمه میکنم به الهام کن. خدایا به من الهام کن شکر خودت را. این که انسان حال شکر پیدا بکنه، این عنایت بزرگی انسان، یعنی حال درونیش و اون باطنش این حالت شکر رو داشته باشه، حالت شاکر بودن رو داشته باشه، که اگر این حالت برای انسان دست بده، انسان تازه میتونه اون موقع نعمات الهی رو در جایی که خدا راضی ازشون استفاده بکنه، یعنی از نعمات الهی بهره ببره تا رضایت خدا رو جلب بکنه، بندگی بکنه. این بالاترین مرتبه شکره که انسان بتونه اینطوری نعمات الهی رو شکر بکنه. یعنی میگن شکر مراتبی داره، اولیش اینه که بدون این نعمت از طرف کیه، دوم این رو با زبان شکر رو ابراز بکنی، و سوما اینکه در عمل هم اون نعمت رو جایی که خدا فرموده ازش استفاده بکنی. در ادامه از خدا میخوام که خدایا ما رو حفظ کن و احفظنی فیه به حفظ که و سترک. این که خدای ما رو حفظ کن، از چه چیزی حفظ کنه؟ معمولا انسان رو از زشتی ها حفظ میکنه، و بالاترین زشتی هایی که ما سراغ داریم چیزی جز شیطان و نفس اماره نیست. ما همیشه نیاز داریم به حفاظت الهی که ما رو حفظ کنه از شر شیطان، نفس اماره و هر چیز دیگری. در دعای ماه سفر هم هست، وقفنی شر خلقه، که اونجا هم همچین عبارتی هست.
همیشه نیاز داریم به حفاظت الهی که ما رو حفظ کنه از شر شیطان، نفس اماره و هر چیز دیگری.
نکته دیگه که هستش میفرماید با پرده پوشیت، با سترت و سترکه منو حفظ کن، با ستر خودت. این ستر الهی و خود ستاریت خدا باعث حفظ ماست، هم در دنیا و هم در آخره. این که خدا ستار است، عیبهای ما را میپوشاند، ستار العیوب است، این خودش باعث حفظه. در مناجات شعبانی هم هستش که عرض میکنه خدایا تو عیوبی رو در دنیا از من پوشاندی که من در آخرت به پوشاندن آنها نیازمندترم. لذا ستر خدا هم به نوعی حفظه، یعنی باعث میشه که ما حفظ بشیم. در آخر هم توجه میکند به صفت یا ابصر الناظرین، خدا رو با این صفتش عرض کنم که خطاب قرار میده، یا ابصر الناظرین، که شاید میخواد توجه بده که شما اگر توفیق هم پیدا کردی باید با این نگاه باشی که خدا ابصر و ناظرینه. آیه قرآن هم میگه وذکرونی اذکرکم واشکرولی. خود این آیه دلیلی است بر ابصر و ناظرین بودن خداوند، اینکه خدا بیناترینه، بینندگانه. نکته دیگه این که ما در عملمون باید دقت بکنیم، اهل محاسبه باشیم. مثلا کل این دعا رو اگه بخوام به طور کلی در دو جمله خلاصه بکنیم، شاید بشه گفت که اون عبارت‌های اولی که از خدا میخواد همش دلالت میکنه به اینکه از خدا توفیق مراقبه میخواد، و در آخر توجه میکنه به معنای محاسبه، اینکه خداوند اصلا اون تقوا در مرتبه اعلاش روزی ما بشه و صلوات ختم بفرمایی. اللهم صل على محمد.